ببینید، تصور کنید صدها میلیون دلار پول نقد و خب تقریبا نیمی از یک دهه زمان رو صرف ساخت یه بازی ویدیویی باشگاه می‌کنید، فقط برای اینکه آخرش متوجه بشید پلتفرم یوتیوب صرفاً از پخش شدن ویدیوهای بازی کردن بقیه پول بیشتری به دست میاره تا سودی که شما از فروش واقعی همون بازی گرفتین.
دقیقاً، و این یه واقعیت خیلی تلخه.
آره راستش، خب بیاید یه کمی موضوع رو باز کنیم. فرقی نمی‌کنه که شما یه گیمر حرفه‌ای باشید، یه کسی که فقط به استراتژی‌های تجاری و دنیای تکنولوژی علاقه داره. امروز قراره بریم به عمق یکی از بزرگترین زلزله‌های شرکتی تو تاریخ سرگرمی‌های دیجیتال.
اوه.
منابع امروز ما به خصوص یه گزارش ویژه و میشه گفت تکان دهنده از پایگاه تکین گیم در 17 ژوئن 2026 نشون میده که پلتفرم ایکس باکس در حال اجرای یه جراحی بیرحمانه شرکتیه.
یه جراحی که خیلی ها رو شوکه کرده.
100%. مأموریت ما تو این کاوش عمیق اینه که بررسی کنیم چرا مایکروسافت، یعنی یکی از ثروتمندترین شرکت‌های جهان، داره استودیوهای خلاق و تحسین شده خودش رو نابود میکنه و این تغییر مسیر چجوری قراره آینده سرگرمی‌های شما رو شکل بده.
میدونی چیزی که اینجا مهمه اینه که این فقط یه خبر ساده درباره بازی‌های ویدیویی نیست. ما داریم درباره یه داستان خیلی بزرگتر حرف میزنیم. تقابل هنر و انتظارات کاملا بیرحمانه وال استریت.
آره، و سرعت این اتفاق چیزیه که واقعا آدم رو میخکوب میکنه. یعنی ببینید، تنها چند هفته بعد از اون نمایش درخشان بازی‌های ایکس باکس تو 8 ژوئن، ناگهان تو 17 ژوئن داده‌های لو میره که نشون میده
که قراره همه چی زیر و رو بشه.
دقیقاً، مایکروسافت قصد داره چندین استودیوهای مهم فرست پارتی خودش رو تعطیل کنه یا بفروشه. استودیوهای مثل نینجا تئوری، خالق اون شاهکار روانشناختی هل بلید، یا دابل فاین به اون بازیای بی‌نظیر تیم شیفر مثل سایکوناتس، و حتی کامپالشن گیمز که تازه بازی ساوث آف میدنایت رو نمایش داده بود. حدود 300 تا توسعه دهنده تو خطر اخراجن.
آره، عدد واقعا بزرگیه برای استودیوهای به این خلاقی.
ببین، این مثل این میمونه که شما رو به یه رستوران خیلی مجلل دعوت کنن، منوی غذاهای شگفت‌انگیز رو بهتون نشون بدن و دقیقا قبل از اینکه غذا رو سرو کنن کلن رستوران رو روی سر آشپزا خراب کنن.
عجب تشبیه جالبی بود. و میدونید چیزی که تو این ماجرا جذابه اینه که این یه اتفاق منزوی و یهویی نیست. نه اصلاً. اگه یادت باشه این دقیقاً تکرار همون سناریوی بیرحمانه‌ایه که تو ماه می 2024 برای استودیوهای محبوبی مثل آرکن آستین و تانگو گیم ورکس رخ داد.
آخ آره تانگو.
دقیقاً. اینا نشون میده که ما با یه تغییر پارادایم قطعی تو نحوه مدیریت دارایی‌های ایکس باکس روبرو هستیم. این دیگه یه اتفاق تصادفی نیست.
خب اینجا یه سوال بزرگ پیش میاد. چرا شرکتی با منابع بی پایان مایکروسافت باید اصلا دست به یه همچین کاری بزنه؟
راستش برای درک این موضوع باید احساسات گیمریمونو کامل بذاریم کنار و فقط به زبان سرد و بیروح ریاضیات وال استریت نگاه کنیم.
یعنی فقط اعداد و ارقام.
دقیقاً. ببین، حاشیه سود خالص بخش ایکس باکس به مرز خیلی خطرناک 3% سقوط کرده.
وای، فقط 3%؟
آره، در حالی که این رقم تو سال 2024 چیزی حدود 8-10% بود. از اون طرف اون خرید 75 میلیارد دلاری اکتیویژن بلیزارد رو در نظر بگیر.
خب اون خرید که یه زلزله بود تو صنعت.
بود، ولی این خرید یه فشار وحشتناک و بی سابقه‌ای برای بازگشت سرمایه یا همون ROI ایجاد کرده. هیئت مدیره دیگه نمیتونه ضرر رو تحمل کنه.
میفهمم، یعنی اون پولی که خرج کردن رو باید خیلی سریع برگردونن.
دقیقاً، یه نقل قول طلایی از مدیر عامل مایکروسافت ساتیا نادلا توی گزارش هست که میگه بخش سرگرمی ما باید به یک تجارت خودکفا تبدیل شود. ما نمیتوانیم تا ابد به آن یارانه بدهیم.
خب اینجا جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. چون تو منابعمون به یه حقیقت تلخ و یه جورای کنایه آمیز اشاره شده.
چه حقیقتی؟
اینکه درآمد یوتیوب از ویدیوهای گیم پلی ایکس باکس خیلی بیشتر از سود خالصی هست که خود مایکروسافت از فروش همون بازی‌ها به دست میاره. یعنی شما بازی رو میسازی، یکی دیگه پخشش میکنه و سود اصلی رو میبره.
اوهو، این همون ریاضیات بی‌رحمانه‌ای که ازش حرف زدم. وقتی سود فروش بازی‌ها تا این حد پایینه، مدیرها شروع می‌کنن به گشتن دنبال مقصر.
خب پس تکلیف سرویس اشتراکی گیم پس چی میشه؟ مگه قرار نبود این سرویس بشه همون نتفلیکس بازی‌ها و با حق اشتراک‌ها کل این هزینه‌ها رو پوشش بده؟
راستش این همون سقفیه که الان بهش برخورد کردن. سقف شیشه‌ای گیم پس ترک خورده. آمارها نشون میده که رشد مشترکین گیم پس روی عدد 34.5 میلیون نفر کاملا متوقف شده.
حتی با اضافه شدن بازی قولی مثل کال آف دیوتی؟
حتی با کال آف دیوتی. تازه همزمان فروش کنسول‌های سخت افزاری نسبت به سال قبل 31% سقوط کرده.
31% سقوط برای سخت افزار خیلی زیاده.
خیلی زیاده. یعنی مایکروسافت عملاً پذیرفته که جنگ سخت افزاری نسل نهم رو باخته. حالا اگه اینو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، متوجه میشیم چرا بازی‌های هنری و روایت محور
مثل همون هلبلید که گفتیم.
دقیقاً، مثل هلبلید. میفهمیم چرا این بازی‌ها دیگه تو این مدل اقتصادی جا نمیگیرن. ساختن این بازی‌ها سال‌ها زمان می‌بره. ده‌ها میلیون دلار بودجه می‌خواد. اما مشکلی که برای وال استریت دارن چیه؟ اینی که پرداخت درون برنامه‌ای ندارن.
خب آره، بازی تک نفر است دیگه.
آره، ولی چون پرداخت درون برنامه‌ای ندارن و مشترک جدیدی هم تو مقیاس میلیونی جذب نمی‌کنن، از نظر مدیرای جدید مایکروسافت این بازی‌ها فقط یه بدهی زیانده محسوب میشن.
کنن؟
ببین، شاید از دید یه گیمر اینطور باشه، ولی تو اتاقای هیئت مدیره هویت برند وقتی که رشد مشترکین متوقف شده باشه پولی پرداخت نمی کنه. برای اجرای این تغییر استراتژی و تمرکز مطلق روی فرانچایزهای بزرگ و مگا تریپل ای مثل فالات
و انتشارشون روی پلتفرم های رقیب مثل پلی‌استیشن 5 و نینتندو،
دقیقاً برای این کار اونا به یه تیم مدیریتی کاملا جدید نیاز دارن، مدیرایی که دلشون برای هنر نسوزه.
این دقیقاً ما رو میبره به یه پاکسازی ایدئولوژیک که داره تو مدیریت اتفاق میفته. تو منابعمون دیدیم که کریگ دانکن، رئیس استودیوهای بازی ایکس باکس، بعد از 15 سال یهو استعفا داده.
آره، و فقط اونم نیست، رئیس دفترش لوئیس اوکانر هم رفته.
خب این یه تغییر خیلی بزرگه.
اصلا یه باستانشانی کامله. قدرت الان افتاده دست مدیرعامل جدید بخش گیمینگ، یعنی آشا شارما. میدونی آشا شارما چی قول داده؟
چی؟
وعده یه باستانشانی کارخانه‌ای 100 روزه رو داده.
باستانشانی کارخانه‌ای؟ چه اصطلاح سردی.
دقیقاً. توی یادداشت درون سازمانی هم نوشته که ما با پنهان شدن از حقایق بیرحمانه موفق نخواهیم شد.
وای، یعنی یه جورایی داره میگه دوره مهربونی تموم شد؟ میتونیم بگیم این اتفاق رسماً پایان دوران فیل اسپنسره؟ دورانی که لیاقت و آزادی خلاقانه حرف اول رو میزد و استودیوهای کوچیک زیر چتر حمایتی مدیرای ارشد بودن؟
100% پایان اون دورانه. دیگه خبری از اون چتر حمایتی نیست.
خب حالا که این چتر حمایتی برداشته شده، چه بلایی سر این استودیوها میاد؟
راستش استودیوهای مثل نینجا تئوری دارن تقلا میکنن برای بقا.
چه جوری؟ یعنی چی کار میتونن بکنن وقتی مایکروسافت میخواد ببندتشون؟
دارن مذاکرات اضطراری انجام میدن برای چیزی که تو تجارت بهش میگن MVO، یعنی خرید سهام توسط خود مدیریت، تا بتونن از مایکروسافت جدا بشن و مستقل کار کنن.
خب این که رو کاغذ ایده بدی به نظر نمیرسه، نه؟
رو کاغذ آره، ولی واقعیتش یه هزینه وحشتناک داره. بیا واقعیتای این استقلال رو بشکافیم.
بگو، گوش میکنم.
اول اینکه اونا برای این جدایی مجبورن 30-50% از کارمندای خودشون رو فوراً تعدیل کنن.
اوه، نصف استودیو اخراج میشن همون اول کار.
آره، دومین ضربه اینه که مالکیت معنوی یا همون IP بازیای محبوبشون رو از دست میدن. مثلا هلبلید میمونه دست مایکروسافت و نینجا تیوری باید از صفر یه دنیای جدید خلق کنه.
عجب کابوسی. و بعدش لابد برن دنبال پول، نه؟
دقیقاً، نکته سوم همینه. اونا باید با دست خالی و فوراً برن سراغ ناشرای قولی مثل سونی، تنسنت یا آمازون تا بتونن بودجه یه بازی جدید رو تامین کنن.
خب این خیلی ترسناکه. تو گزارش تکینگم یه نکته تاریک دیگه هم بود، اینکه مدیرای استودیوها به طور غیر رسمی به کارمنداشون گفتن که از الان برن دنبال کار جدید بگردن.
آره، این نشون میده خودشونم میدونن چقدر شانس موفقیت این مذاکرات پایینه.
یعنی اگه این مذاکرات شکست بخوره، تعطیلی دائمی استودیوها قطعیه. حتی وضعیت بازی ساوت آف میدنایت هم کاملا تو حاله از ابهامه و معلوم نیست اصلا منتشر میشه یا نه.
دقیقاً، اوضاع خیلی بحرانیه.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ میخوام این وضعیت رو برای شنونده‌هایی که دارن ما رو میشنوند جمع‌بندی کنی. این همه تغییر و اخراج و تعطیلی تهش به کجا میرسه؟
میدونی اینجا یه تضاد حیرت انگیز وجود داره که باید بهش توجه کنیم. الان شاخص احساسات تو صنعت بازیسازی تو منطقه ترس شدید قرار داره.
ترس شدید؟
آره، امنیت شغلی توسعه دهنده ها به پایین ترین حد تو یه دهه گذشته رسیده. ولی فکر میکنی واکنش وال استریت به این اخراج ها و حذف دارایی های زیانده چی بود؟
راستش نمیدونم، بازار معمولا با این خبرها به هم میریزه.
جالبیش همینه، سهام مایکروسافت بعد از اعلام این خبرها 1.2% افزایش پیدا کرد.
وای، یعنی وال استریت از اخراج هنرمندا استقبال کرد؟
دقیقاً، بازار سرمایه فقط به حاشیه سود نگاه میکنه، نه به ارزش هنری.
خب شمایی که دارید این کاوش رو میشنوید، شما که به خاطر اون کتابخونه ارزون و متنوع گیم پاس رفتید و روی ایکس باکس سرمایه گذاری کردید، احتمالاً الان احساس خیانت میکنید. میفهممتون. ما هممون فکر میکردیم داریم وارد یه دوران طلایی میشیم، دورانی که دسترسی ارزون به بازیهای به شدت متنوع و هنری ممکنه بود، اما به نظر میرسه اون دوران طلایی داره به پایان خودش نزدیک میشه.
آره، و این ماجره یه سوال خیلی بزرگتر رو برای همه ما ایجاد میکنه. میخوام شنونده ها واقعا به این فکر کنن.
چه سوالی؟
اگه مدل های اشتراکی مبتنی بر داده فقط دنبال بازی هایی هستن که ما رو ماها درگیر پرداخت های در اون برنامه ای کنن؟
که سودشون بره بالا.
دقیقا، اگه فقط دنبال اینان، پس چه بلایی سر هنر داستانگویی تو رسانه های دیجیتال میاد؟ آیا ما داریم مرگ همیشگی طبقه متوسط رو تو دنیای هنر و سرگرمی تماشا می‌کنیم؟
مرگ طبقه متوسط یعنی فقط بازی‌های غول‌پیکر میلیارد دلاری و بازی‌های خیلی کوچیک دو نفره زنده می‌مونن و اون استودیوهای خلاق 100 نفره کاملاً نابود میشن.
آره، به این موضوع فکر کنید، چون این آینده‌ایه که داره رقم می‌خوره.
واقعاً جای تأمل داره. امیدوارم این گشت گذار که پشت پرده های صنعت سرگرمی براتون روشن کننده بوده باشه و به این زودی ها تسلیم این حقایق بیرحمانه نشیم. خیلی ممنون که همراه ما تو این بررسی عمیق بودید. مراقب خودتون و هنر واقعی باشید. خدا نگهدار.